بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف کافی جلد اول، کتاب العقل والجهل، حدیث 12 از اول کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. یا هشام، قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوا والجهل مردود. هشام، عمل اندکی که از عالم باشه، کسی که هدایت شده راه صحیح اعتقادی و عملی رو پیدا کرده، مقبول است و چندین برابر خواهد بود. برعکسش عمل فراوان از کسانی که اهل بدعت ها و هوای خودشون هستن و علم صحیح در معارف و احکام و اینها کسب نکردند و روی جهالت و نادانی و تقصیر و کوتاهی عمل میکنن، مردوده و عملشون مقبول نیست. یا هشام، ان العاقل راضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم يرضى بدون من الحکمه مع الدنیا فلذلك ربحت تجارتهم. هشام، عاقل کسی است که راضی است در دنیا اندکی داشته باشه، اما علم و معارف و دین و حکمت و احکام صحیح رو گرفته باشه و راضی نیست که علمش در دنیا ناقص باشه، اندک باشه، دین و دیانت صحیحی نداشته باشه ولی دنیای بسیار آباد و دنیای خوبی داشته باشه. اینجوری نیست. پس در واقع خود دنیا به تنهایی مهم نیست، مهم اینه که انسان اهل علم و اهل تقوا و اینها باشه، لذا به دنیا اهمیت نمیده. اصل اینه که حکمت و معارف داشته باشه. اگه داشت، خب حالا دنیا بود نبود براش خیلی مهم نیست، به دنیای اندک هم میسازه. فلذالک ربحت تجارتهم، به همین جهته که تجارتشون، یعنی در معاملهی که در عمرشون انجام دادن، اینها ربح کردن، نفس خودشان را فروخته اند به خدا و بهشت در مقابلش گرفتن. یا هشام، ان العقلاء ترکوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل وترك الذنوب من الفرض. فرمودن که عقلاء زیادی های دنیا را هم رها کردن، خیلی دنبال این نیستن که حتما ماشین چند میلیاردی، پاساژها، ساختمانها، نمیدونم باغ و بستانها، صادرات و وارداتها، اون چی که نیاز بهش ندارن، اینها رو عاقل رها میکنه، چون مانع اینه که بخواد از وقتش درست استفاده کنه و در راه آخرت قدم برداره. دیگه گناهان که مشخصه، فکیف ذنوب، کسی که زیادی های دنیا رو رها کرده، این دیگه دنبال گناه به طریق اونا نمیره. چرا؟ چون ترک دنیا من الفضل، یعنی از فضائل نفسانیه که کسی ترک دنیا بکنه، ولی اگر دنیا رو ترک نکرد، از راه حلالش رفت و حرامی مرتکب نشد، این که حرام نیست، فقط این فضیلت رو ترک کرده. اما و ترک الذنوب من الفرض، در حالی که ترک گناهان از واجبات کسی که آمده است در دنیا حتی فضائل را رها نکرده، به طریق اولا واجبات را رها نمی کنه. یا هشام، ان العاقل نظر الى الدنيا و الى اهلها فعلم انها لا تنال الا بالمشقه و نظر الى الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه فطلب بالمشقه ابقاهما. عاقل نظر به دنیا اهل دنیا کرد، دید که دنیا هم جز با مشقت به دست نمیاد، باید کلی در رقابت‌های انتخاباتی و در رقابت‌های مالی و تهمت و دروغ و وعده‌های فریب و همه خدمت شما عرض شود، راه‌های حرام و غیر عقلی و غیر منصفانه رو بره که بخواد به یک دنیایی برسه. دنیا هم مشقت فراوان داره، تازه راحتی و آرامش هم نداره، هر آن به فکر اینه که چیه هی ازش بگیرن، وزیر جناب شاهنشاه چیکار کنه، بیاد آقا رو ترور کنه، همش همین مصیبت ها و گرفتاری هاست. در مال و اموال هم همینه، در مال و اموال هم یه بنده خدا میره تجارت میزنه، جنس میشه انحصاریش، یه بیچاره میره مثلا فرض کن دو تا باغ انگور رو میخره، پنج تا باغ سیب رو میخره، نمیدونم فرض کن که یک جنسی میاره، میبینه این کنار ما در اومده، میاد کاری میکنه که این به زمین بخوره، خلاصه نتونه بفروشه، اون قیمت میاره پایین، این مال اموال اینا به دست میگیره، وقتی که مال اینا رو گرفت دوباره قیمتا رو میبره بالا، تلافش در میاره. دنیا اینجوریه. حتی شنیدیم بسیاری از تجارت ها آنچنان انحصاری و خانوادگیه که راحت کسی که بخواد واردش بشه میکشن، راحت هم پول دیهش رو میدن، یه نظر رو میسپرن برو بزن با یک ماشینی، بزن بکش فلان کن، اینا دیهش هم چند برابر بهت میدیم. اینجور چیزا دنیا هم با سختی و با مشقت و با گرفتاریه، براحتی به دست نمیاد، مثل یک جیفهی که اونجا انداخته باشن، بعد یه سگ میخواد بخوره یا عقاب، دیدی یه از اون میاد ای این میاد، این از اون فرار میکنه از این فرار میکنه، همینجور جیفه را میریزن سگ ها روی خدمت شما شده، هم دیگه و هم دیگه را میدرانن که کدوم یکی بیشتر بخواد. دنیا اینجور چیزیه، بدون خدمت شما عرض شود که زحمت نخواهد بود. و نظر الی الاخره فعلم انها لا تنال الا بالمشقه، به آخرت هم نگاه کردید، آخرت هم سختی داره، باید هوا و هوس رو کنار بذاره، باید زحمت بکشه، باید حقوق الهی را و حقوق مؤمنین را ادا کنه، اینم سختی داره، با هوا پرستی و هوسرانی نمیشه به آخرت رسید. فطلب بالمشقه ابقاهما، گفت خب هر دو اینا مشقت رو داره ولی آخرت باقیست، دنیا چیه؟ باقی نیست. بنابراین چیکار کرد؟ اومد دنبال آخرت و دنبال دنیا و زحمت‌های دنیا نرفت. یا هشام ان العقلاء زهدوا فی الدنیا و رغبوا فی الاخره، عقلا در دنیا زهد ورزیدن، به دنیا دل نبستن و بیش از آنچه که بهش احتیاج دارن دنبال نرفتن، و رقبو فی الاخره، و در آخرت رغبت کردن، میلشون به آخرته، هی سعی میکنن که چیه؟ در آخرت مقامات بیشتری به دست بیارن و دل به دنیا نداده اند که از آخرت بمانند. لأنهم، چرا؟ لأنهم علموا ان الدنیا طالبة مطلوبة و الآخرت طالبة مطلوبة، چون میدانستن، علم داشتن که دنیا هم طالب است و هم مطلوب، و آخرت هم طالب است و هم مطلوب، ولی فرقی داره. فمن طلب الاخره طلبته الدنيا، کسی که دنبال آخرت باشه دنیا طالبش میشه، دنیا به دنبالش میدوه، حتی جسته و فهمین ها رزقه، اونقدر دنیا به دنبال انسان میدوه که تا آخرین ذره رزقش رو بخوره، تا آخرین ذره رزقی که خدا تقدیرت کرده تا نخوری مرگ نمیاد. و من طلبت دنیا طلبت الاخره فیاتیه الموت. از اون طرف اگر کسی بیاد چیه؟ فقط دنبال طلب دنیا باشه، خب دنیا هم طالبه، میاد دنبالش چیکارش میکنه؟ موت و مرگ میاد و او را میگیره و میبره. فیفسد علیه دنیا و آخرته، یا فیفسد علیه دنیا و آخرته. بعد دنبال دنیا بوده، از آخرت و از عدالت و از احکام و حقوق خدا و معارف و اعتقادات فاصله گرفته، مرگ میاد و میبردش، دنیا و آخرتش تباه میشه. یا هشام من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلامت فی الدین فلیتضرع الالله عز و جل فی مسئلتهی به ان یکمل یا یکمل عقله. کسی که بخواد بدون این که مال داشته باشه غنی باشه، نیازمند نباشه، خب عقلشو کامل کنه. وقتی عقلشو کامل کرد، توکلش به خدا، توکلش به اهل بیت علیهم السلام و ناراحتی نداره. ولی برعکس، اگرچه عقلش کامل نبود، هر مملکتی هم تو دنیا گیرش بیاد تو فکر مملکت بعدیه. حالا قدیم ها حمله می کردند و می رفتند و می گرفتند و کشته می شدند و می کشتند، حالا نه، سر جاشون می شینن، چند نفر از طرف خودشون جاسوس می دارن و چند نفر را می خرن و چند سال می رن اونا تو زندانه ها، بعد یک حکومتی رو عوض میکنن، اون زندانی ها رو میارن میذارن سر کار، یه مملکتی رو چه میخرن. باز تو اون حکومت چند تا دیگه زندانی تربیت میکنن، تو هر حکومتی خودشون چند تا ضد اون حکومت رو چه تربیت میکنن راحت. مردم هم که امام امیر المؤمنین علیه السلام فهمون اهل قوقا، یعنی قوقا. حالا قوقا چیه؟ قوقا همینجور مردم حمله میکنن، جمع میشن، کور را جا میکنن، میزنن، آتش میدن، در و دیوار میشکنن، میرن جلو، ده نفر جلو بیفتن میشه صد نفر، صد نفر میشه هزار نفر. جماعتان از اجتمع و عرفو و ازا تفرقو لم یعرفو، راه میفتن همینجور هر کار دلشون میخواد میکنن. حالا کی از جلو داره رهبری میکنه، بعد نتیجه به دست کی میفته، کاری ندارن، مردم هم دیگه دو مرتبه میرن سر کار زندگیشون، زحمت ها رو اینا میکشن، بل بشور اینها درست میکنن. اون چند نفری که در واقع از قبل برنامه ریزیاشو کردن، خودشون چیه؟ هم شاه میشن و هم حکومت رو به دست میگیرن و هم کار خودشون میکنن. اینجوری میشه، هر چی که خدمت شما شاید داشته باشه باز کم میشه، این مملکت اون مملکت. حالا قدیما میگم میزدند و حمله میکردند و میکشتند و کشته میشدند، ولی الان دیگه نه، خیلی راحت با بازی و سیاست و این حرفا چیه کار خودشون متاسفانه تو دنیا پیش میبرن، از جهل مردم همیشه استفاده میکنن. کل کره زمین رو هم که بگیرن بازم تشنن، اینا به غنا هیچ وقت نمیرسن، باز میخوان جای دیگر رو فتح کنن به خیال خام خودش. من اراد الغنا بلا مالن، ولی کسی که چه مؤمن باشه، فرمودن که اگر تمام دنیا جمع بشه توی کیسه ای بذاره پشتش، بره به اون سر دنیا نگاه کنه ببینه کیسه چی گم شده، کل دنیا گم شده، اصلا خیالش نیست، براش مهم نیست چی داشتیم و از دست دادیم یا از دست نداریم. و راحت القلب من الحسد، کسی که میخواد قلبش به این و اون نگاه نکنه، به ماشین اون حسودی نکنه، به خونه اون حسودی نکنه، به باغ اون حسودی نکنه، به مقام و ریاست اون یکی دیگه حسودی نکنه، رقابت نکنه. خب این عقلش کامل کنه، از خدا بخواد عقلش کامل بشه، توکلش به خدا میشه، اینا براش ارزشی نداره. و سلامت فی الدین، کسی که بخواد دینش بازی چه هوا و هوسش نشه، دینش را وسیله قرار نده برای چی؟ اینکه بیاد بر مردم قدرتی پیدا کنه، مکنتی پیدا کنه، از قیافه و از لباس و از موقعیت دینی خودش استفاده نکنه، المستأکل بنا اهل البیت نباشه، نه بیاد اهل بیت علیهم السلام را خراب کنه به خاطر اینکه چی؟ میخواد خودش مقام برسه. سلامت در دین بخواد، دینش رو واقعا برای آخرت بخواد، واقعا برای خدا بخواد. این همه اینها متوقف بر اینه که عقل درست حسابی داشته باشه، تضرع کنه به خدا و عز و جل و از خدا بخواد فی مسئلتهی به ان یکمل یا یکمل عقله، از خدا بخواد که عقلشو کامل کنه. فمن عقله ها یا عقله بود قنع بما یکفی، کسی که تعقل داشته باشه، عقل سالمی داشته باشه و کاملی داشته باشه، به آنچه که کفایتش میکنه اکتفا میکنه، دنبال زیاد اندوزی و عمر تلف کردن نخواهد بود. و من قنع به ما یکفیه استغنا، کسی که قانع باشد به آنچه براش کفایت میکنه. این چیه؟ قنی هست، اون مقداری رو که کفایتش میکنه خدا بهش داده، معمولا دیگه داره اونا رو. ولی وقتی که همش تو فکر زیاده طلبی، نه هیچ وقتش کمش سیر نمیشه. من قنع ما یکفیه استغنا، به آنچه کفایتش میکنه بخواد قانع باشه، خب بی نیازی رو میبینه در خودش. و من لم یقنع ما یکفیه، ولی کسی که قانع نباشه به آنچه کفایتش میکنه، لم یدرک الغنا ابدا، همه عالم رو هم که بهش بدن بازم این چیه؟ تشنه است، بازم حریصه، بازم دنبال چیه؟ فریب مردمه که بقیه رو به چنگ بیاره. یا هشام ان الله حكى عن قوم صالحين انهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب، حين علموا ان القلوب تزيغ وتعود الى اماها ورداها. فرمودن خدا از قومی صالحین، از انبیا، از اولیا، از مؤمنین که دارای عقل هستن حکایت کرده که اینها میگن خدایا قلبهای ما را بر نگردان، گمراه نکن، به ضلالت نبر، بعد از این که ما را هدایت کردی، ما پیغمبرتو شناختیم، تو رو شناختیم، توحید و معارف و احکام به ما یاد دادی، اینجور نشه که دو مرتبه برگردیم و هوا و هوس بر ما غالب بشه، دینمون رو نفروشیم. و هب لنا من لدنک رحمه، و از نزد خود رحمت بر ما بفرست، چون ما اگر بخواهیم بدون رحمت تو خودمون باشیم و خودمون همیشه چه بدی ها رو انتخاب میکنیم، دنبال غفلت و بدی میریم، تو رحمت کن ما را، کمک کن ما را. و این دعا خودش خیلی مؤثره، انک انت الوهاب، تو وهاب هستی، از ابتدا به ما وجود و عقل و حیات و چشم و گوش و دین و پیغمبر و امام و اینها به ما چه موهبت فرمودی، اینها را کمکمون کن که از دست ندیم، خودمون باشیم، میریم به اختیار خودمون، میریم دنبال باطل. چرا این حرفا را زدن؟ حین علم و ان القلوب تزیغ، چون میدونستن که قلب اینجور نیست که مثل کامپیوتر توش یه چیزی بنویسم دیگه همون ثبت بشه، مثل آجوری که اونجا بذارن دیگه همونجا باشه. نه، قلب هر آن چه در مبارزه است، هر آن در میدان جنگ. هی لشکر عقل میاد، هی لشکر جهل میاد، هی میخوان اینو به طرف باطل بکشونن. لذا قلب با بیتوجهی، با عناد، با تکبر به کوری خود و زلالت خود بر میگرده. لذا اینها دعا میکنن و هر آن میترسن که مبادا دینشون از دست بدن. انهو لم یخف الله من لم یعقل عن الله، انهو لم یخف الله من لم یعقل عن الله. کسی که تعقل صحیحی درباره خدا نداشته باشه هیچ وقت خدا نمیترسه. یعنی از این نمیترسه که به باطل بره، به ظلم بره، یه کارهای باطل میکنه و دنبال ظلم میره. و من لم یعقل عن الله لم یعقل لم یعقد قلبه الا معرفت ثابتت یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه. و کسی که درباره خدا عقل نداشته باشه، همین جوری روی جهالت و هوا و هوس دنبال خدا باشه، دینش بدون تعمق و تعمق عقلی ها، نه اون تعمق مضمون، بدون فکر و اندیشه باشه، این قلبش بسته نمی شود بر یک معرفت ثابت محکمی که یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه، یا یبصرها مثلا، که این بصیرت بهش بده، آگاهی بهش بده، علم صحیح بهش بده، یا اینکه ببیند اون حقیقت معرفت را در وجود خودش و یجد حقیقت ها فی قلبه. حقیقت معرفت را در قلب خودش نمییابد، دنبال چی؟ همون هوا و هوس و این هاست که توی عاشورا گفت، گفت که انک تعبدو تعبد الله علی 70 حرف. حرف دیگه، رو هزار وجه میری که به مقاماتی که یزید میخواد بده برسی. یجد حقیقت فی قلبه ولا یکون احد کذالک الا من کان قول لفعل مصدقا. خب حالا اگر کسی بخواد تعقل در امر الهی کنه باید چه کار بکنه؟ فرمودن این راهش اینه که حرفش مصدق چیه؟ عملش باشه. من کان قوله لفعلی مصدقن، یا من کان قوله لفعلی مصدقن. خلاصه حرفش مطابق عملش باشه، نه اینکه اینجا بیاد سخنرانی همش از دین و دیانت و عدالت بگه ولی همش فریب باشه، همش کلک باشه، همش میخواد دنبال دنیا باشه. و سر رول علانیتی موافقه، باید باطنش با ظاهرش موافق باشه، نه اینکه باطنش شیطانی باشه، پشت پرده بیشن با هم دیگه چیز بگن ولی چیه؟ در ظاهر بیانو حرف از مسجد و محراب و دعا و پیغمبر و قرآن و عدالت بگن. لأن الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا بظاهر من ناطق عن. چرا؟ چون خدای تبارک و تعالی نگفته که مردم دلتون پاک باشه، دلتون صاف باشه، هر کاری در ظاهر میخواستید بکنید انجام بدید. نه، خدای تبارک و تعالی امر فرموده، تکلیف کرده و اصلا اینجوری قرار داده که اگر کسی واقعا باطن درستی داره باید در ظاهر هم درست باشه. خدای تبارک اسمه لم یدل علی الباطن الخفی من العقل الا بظاهر منه، نشان نداده است، علامت قرار نداده است برای این که کسی در واقع مؤمن است و در واقع عاقل است الا اینکه این آثار عقل و دین در او ظاهر بشود و یک ناطقی باید باشه. یه نگیم که آره درسته که این عرفا این صوفیه این نمیدونم چی این مثلا دختر خانم اون آقا پسر درسته که حجاب نداره ولی خب دلش پاکه. اون آقا هم میبینی درسته که این همه به میشینه با دخترها و زنهای مردم میشینن دور هم دیگه مجالس مختلط حرف میزن ولی نظر به هم دیگه ندارن که اینا دلشون پاکه دلشون صافه. همه همونهایی که خیانت ها رو میکنن از همین چیه ادعای باطل سرچشمه میگیره. به در قیاب شوهرها زنها به هم دیگه به زنهای هم دیگه خیانت میکنن و از همینجا شروع میشه دیگه. خدای تبارک و تعالی گفته ببین عقل درستی داره از همینجا باید چیه در ظاهر ناطقی باشد که نطق کند برای این که تو واقعا با تقوا هستی. با زن نامحرم نمیشینی نمیگی نمیخندی شوخی نمیکنی و همینجور با اهل فساد و اهل ظلم نمیری همگام نمیشی همقدم نمیشی. نگه حالا با این درسته این رئیس خیلی ظالمیه خیلی هم ولی حالا با که ماشین سوار میشیم با دیگه کباب میکنیم کار دیگه نمی کنیم. نه اینا همش چه باید از هم دیگه جدا بشه. یا هشام کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول ما عبد الله بشیء افضل من العقل.
ناخواسته اینجوریه یعنی که خودش
سعی میکنه چی؟ کسی که چی باشه؟
کسی که عاقل باشه ظاهرش خوب میشه دیگه ظاهرش
عاقلانه
میشه.
فرمودن که ببین این فرمود که کسی که عقل داره در عملش ظاهر میشه عقلش. نگه حالا میره خدمت میره دنبال فساد میره ولی باطنش که خوبه. باطنش خوبه یعنی چی؟ دنبال فساد میره همین باید قولش مطابق فعلش باشه فعلش مطابق قولش باشه. اگر در زمان دیگه در زبان میگوید مردم ما باید صادق باشیم راستگو باشیم کلاهبرداری نکنیم دروغ نگوییم خب عملا همینجور باشه دیگه. دروغ نگه ظلم نکنه و تا آخر. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمودن ما عبد الله بشین افتر من العقل. خدا به چیزی برتر از عقل عبادت نشده یعنی به وسیلهی بالاتر از عقل. عقل نباشه عبادت ها همه میره بر فنا میره در راه باطل. و ما تم عقل امرئن حتی یکون فیه خصال شتا. خب اگر قرار است که بالاترین عبادت بر اساس عقل باشه خب از کجا بفهمیم چیکار باید بکنیم علامتش چیه؟ میفهمن این شش تا خصلت باید باشه که عقل تمام باشه. الکفر و شر و منه مأمونان. کفر نداره و شر نداره. کفر و شرش وجود نداره به کسی نمیرسه. از کفر و از شر که این دوره شرش به کسی نمیرسه ظلم نمیکنه به کسی. و رشد و خیر و منو معمولان و هدایت و خیر و نیکی ازش امید برده می شود. مردم از ظلمش و از سطوتش و از حمله و از ایناش نمی ترسن. مردم او را آدم منصف آدم رؤوف آدم باگذشت آدم اهل خیر رحیم مهربان می دونن. و فضل مالهی مبذول زیادی مالش رو بذل میکنه بذل و بخشش میکنه. برادر مؤمنش فقیره اونی که گرفتاره این اموال رو هم دیگه چیه؟ هی جمع میکنه. میگه عقل نداره. اگر عقل داشته باشه میگه خب خدایی که به ما اینقدر داده چیه؟ خدا داده دیگه و خدا میتونه همیشه ما پول بده. اینجا گفته بده ما باید بدیم و حق خدا و مؤمنین رو مراعات بکنه. و فضل مال این مبذول زیادی مالش رو بذل میکنه نگه نمیداره. و فضل قوله مکفوف حرف زیادی و بیهوده و مسخره نمیزنه. حرفای زیادی رو چیه؟ کنار میذاره. حرفش حکمت است و در راه رشد و هدایت و روایت و حدیث و عقلانیت و این هاست. و نصیب و من الدنیا القوت، چیزی که از دنیا بهش میرسه به مقداریه که قوتشه، مقداریه که چیه؟ لازمشه، نه اینکه باز اموال رو هم دیگه جمع بکنه. لا یشبع من العلم دهره، تمام عمرش را از علم سیراب نمیشه، علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام رو تشنه است، هی دنبال میکنه، هی دنبال میکنه، هی دنبال میکنه، دنبال علم. علم هم در کتاب العلم خواهد آمد، این نیست که هر چیزی که فقط دانستن باشه، نه خیلی، دانستنی که سود داشته باشه و نه دانستنی که ضرر داشته باشه و ارزشمند باشه، نه اینکه شیطنت باشه. مثلا بره خدمت شما شاید که علم فیزیک و شیمی و اینها یاد بگیره، خیلی علم خوبه برای بمب شیمیایی ساختن و برای خدمت شما عرض شد که بمب اتمی ساختن و این حرفا در کارش نیست، از علم صحیح، از علم به درد بخور، علمی که مطابق شرع و عقله، از این سیر نمیشه. از ذل و الیه، از ذل و احب و الیه مع الله من العز مع غیره، خار بودن اگر با دین باشه و در مقابلش عزتی باشد که دین درش نیست، خدا درش نیست، دومی رو نمیخواد. میگه من هر عزتی رو که نمیخوام، من مهم ملاک برام اینه که امام زمان علیه السلام راضی باشن. حالا ولو در نظر مردم خار باشن، ولو منو مردم بهم عزت و احترام برای قائل نباشن، این براش اهمیت داره. از ذل و احب و الی مع الله و مع العز مع غیره، و تواضع و احب و الیه من الشرف، و اینی که همیشه تکبری باشد، یک جایگاه انگشت نمایی باشد، اینها براش ارزش نداره. ریاست باشه، نه، نمیخواد رئیس باشه، نمیخواد جلو دار باشه، نمیخواد، میخواد چیه؟ یک خدمت شما عرض شد که مقاماتی داشته باشه که مورد توجه نباشه، تکبر نگیردش. بعد خدمت شما عرض شد که امضاش خیلی خیلی مهم نباشه که بعد کلی افراد رو با یه امضا چیه بیچاره باید بکنه، نه، تواضع و این مقامات نداشتن براش ارزشمندتر است از رئیس بودن و از چی. بله، حالا یه جایی پیدا میشه یه نفری هست از باب وظیفه که میبینه نمیشه، آقا اینجا دیگه واجبه، لازمه، و الا اینکه نه، فقط در رقابت ها و در تشنه بودن برای اینکه هر کدوم بیشتر اون مقام منصب رو بگیرن. برای چی؟ برای اینکه میدونن کنارش چه حقوق ها و پول ها و دزدی ها و نمیدونم رانت ها و همه اینا دنبالش هست. نه، میره خیلی دنبال این نیست که به ریاست برسه. یستکثر قلیل المعروف من غیره و یستقل کثیر المعروف من نفسه، هر چی خوبی به کسی بکنه به چشمش نمیاد، برعکس یک ذره خوبی که بهش میکنن خیلی براش عظمت داره. یستکثر قلیل المعروف من غیره، کسی که بهش خوبی میکنه به چشمش میاد، همیشه شکرگزاره، همیشه قدردانه، و هر چی که به دیگران خوبی میکنه یستقل و کم میشمارد، هر چی خوبی که از خودش به دیگران انجام بده اینا رو نمیبینه. و یرا الناس کلهم خیرا منه، این جمله یه که خیلی عجیب در روایات ما تاکید شده و تقریبا با ارزش ترین فضائل دونسته شده که همینجا هم بعد ظاهرا همینجا هم اشاره میشه. و یرا الناس کلهم خیرا منه، همه مردم از خودش بهتر میبینه. و انه شرهم فی نفسه، و خودش را در نفس خودش از همه بدتر میبینه. نه اینکه از همه بدتره، بدتر نیست. فرمود امام صادق علیه السلام در یک شهر اگر چقدر مثلا چند هزار نفر باشن، شیعه ما باید به تقوا و به اینها چیه از همه جلوتر باشه، ولی خودش را چیه بهتر از بقیه نمیبینه. همه را از خودش بیشتر بهتر میبینه، خودش را از همه بدتر میبینه. خب چرا؟ آقا مگه میشه؟ من میبینم که اون بی حجابه، میبینم که اون شراب خوره، میبینم که اون دروغگویه، میبینم که اون ظالمه، حق مردم میخوره، داره دروغ میگه علیکی به مقام برسه. من از همه اینا کناره گرفتم، چطور من از او بدترم و او از من بهتر؟ میگه خب تو شرایط اونو نمیدونی، تو چه میدونی که او در چه شرایط زندگی میکنه؟ شاید او اونقدر برای اتمام حجت نشده که به تو شده. اگر اونقدری که به تو اتمام حجت شده به او شده بود، او هزار برابر تو بهتر بود. نفهمیده، ندانسته. و اینجوری نیست که بگه آه من نماز میخونم اون نمیخونه. کجا میدونی که واقعا اون که نماز نمیخونه در چه شرایط فکری و روحی تربیت شده است؟ شاید اگر او شرایط تو رو میداشت و همیشه کتاب کافی دستش میبود، الان خیلی جلوتر بود. تو کتاب کافی همیشه دستت داری، اینجور نماز میخونی که اثر تا تشخیص مشخص نیست چیه. گول ظاهر نماز خودتو نخور. این یک. دوم این که تو از کجا میدانی او اونقدر در باطن خودش با صفا و صمیمیت و خلوص با خدا هست و ما اهل معامله با خدا همش معامله های دنیایی. اگر نماز و روزه و حج و صوم و زکات و حجابی هم داریم، همش به خاطر چیه؟ باز چیزای نفس کلا سرمون میذاره، در باطن یه چیز دیگه است. لذا ما با ایمان از دنیا نمیریم، او با ایمان از دنیا میره. از کجا میدونی که تو کارهایی نکرده ای که مستحق این نباشی که خدا ایمان ازت بگیره؟ و او آرا یک جهالتی به خرج داده، نفهمیده، ندانسته، یک کاری کرده باشه در باطنش یک صفایی داشته باشه که خدا او را میبینه، یک ایمانی بهش میده. چقدر شده اینجوری؟ چقدر آدمهایی که سالها در حوزه علمیه و نماز شب و درس و تقوا بعد همه رو پشت بازدن، یا به خاطر مقامات دنیا همه اینها رو چیه زیر پا گذاشتن، یا اصلا ملحد شدن، ولایت اهل بیت رو کنار گذاشتن، خودشون به وهابیت فروختن، به دشمنان فروختن. خب از کجا میدونی که ما فردا از این نخواهیم بود؟ و چقدر کسانی بودن که در نهایت فسق و فجور و ضلالت و گمراهی بودن، یک دفعه برگشتند و شدن مؤمن با تقوا. مبادا خودتو بهتر ببینی. دو تا بحثه، یکی این که من عملم را باید سعی کنم بهتر از همه باشه، و اعمال او را میبینم خیلی اعمال بدیه، ولی که خودش واقعا بده یا نه، خودش آدم باصفاییه و خدا خیلی دوستش داره به خاطر بعضی خصلت‌هاش، و در آخر اون نجات پیدا خواهد کرد. لذا خیلی این نکته مهمیه که مبادا انسان خودش را نسبت به پست‌ترین بندگان خدا در ظاهر، در باطن هم فکر کنه بله من خود. نه میگه حالا من نماز مهم، نماز ظاهر نماز بهتر از شراب خوردنه، ولی اونی که شراب میخوره خیلی شاید آدم خوبی باشه. شراب خوردن خیلی بده، نه که آه آدم خوبیه تو چه کار دارن، نه امر معروف باید بکنی، تنفر از عملش باید داشته باشی، نه که حالا پس آقا دیگه ولش کن اون شراب خوره خیلی خوبه پس ما باید صفا کنیم، نه خیر.
اینو شما
خودت
از اون
بیشتر نمیدید؟ ابدا. چی میدونیم ما؟ همین که عرض کردم، شاید همین نتانیاهو فردا توبه کرد و مؤمن شد. شرایط عملی ببین، این دوری عرض کردیم دیگه، عملا خب میگه ببین این عمل من که دارم نماز میخونم بهتر است از اون شرابی که داری میخوره، ولی فکر نکنی من به نماز خواندن بهترم در نظر خدا، در نزد خدا من بهترم و او بدتره. نه، شاید شخص او شخصیه که یک صفات خوبی داشته باشه، یک خدمت شما عرض شد که خصالی داشته باشه، که مستحق این باشه که خدا موافق به توبهش کنه. اما چیه؟ این که عرض کردم ببین فرق بذاریم، ببین اون عملش بده تو عملت خوبه، ولی که فکر نکنی که من خوبم اون بده. نخیر، چه بسا او در واقع با یک لحظه چیه برگرده او آدم خوب بشه و ما برعکسش. علا ای حال ببینید روایت مطلقه، مگر ما دنبال مخصص های چنینی بگردیم؟ نه، ملاکش نیست. این ملاکی که در اینجا هست، خب این ملاک تخصیص بردار نیست.
همون حرفی میشه که این آقای صمدی آمودی گفتش که شم رو هم چیز نتونه
لحن نتونه. ببینید الان عرض کردم ما نسبت به عمل او وظیفه ای داریم، از عملش تنفر داریم، مادامی که این کار رو میکنه با او نمی نشینیم، او رو گمراه میدونیم، زال و مزل میدونیم، این همه سر جای خودش. اما واقعا این محبوب تر است در نزد خدا شخصش، نه عملش. یا من محبوب ترم؟ کجا میدونم من محبوب ترم؟ من یک کاری کردم، خدا واقعا از من متنفره، یک خباثت های نفسانی دارم، خب چه همه اینا رو چیه میپوشونه و مستحق این میشم که اصلا بی دین و بی ایمان از دنیا برم. من میشم بدتر از اون، اون میشه خیلی بهتر از بهترها. اینه که انسان هیچگاه نباید برای خودش خوبی قائل باشه، شخص خودش رو اصلا به نفس خودش مطمئن نشه، خودش خوب ندونه. و هو تمام الامر. و اگر کسی به اینجا برسه که همه رو خودش بهتر ببینه و خودش رو همه بدتر ببینه، این دیگه در تواضع، در عبودیت خدا، در تکبر نداشتن، در این که خالصانه برای خدا عمل کردن، در این که تمام وجودش مهر و محبت به هدایت مردم باشه نه به اعمال بدشون، به هر کسی از حیث این که هذا انسان خلقه الله و عقل بهش داده و پیغمبر براش فرستاده، الانی بنده خدا غافله، گمراه شده. ببین یه مثال بزنم براتون. یه بچه یتیمی، بچه یتیمه، در کودکی باباشو کشتن، لات بار اومده، بچه خیابونی بار اومده، اهل فسق و فجور بار اومده. حالا یه نفر هم هست تو خانواده علم و تقوا و اینها، بعد بیاد بگه من چقدر خوبم اون چقدر بد. تو از کجا میدونی که اون اگه جای تو میبوده تو جای اون میبوده الان اون تو بهتره و تو بهتر نبودی؟ موازنه نکن، اون موازنه ها اونجا معلوم میشه. اگر بفهمه کسی که خوب اون چی در درونش داره و چه استعداد و چه قدرت و چه فهم و چه علمی بهش رسیده و من چی، اینا رو سر جای خودش. و هر وقتی که اینجوری باشه، در این حال که اعمال مردم را بدی هاشون را بد میبینه، شر میبینه، کفر میبینه اینا، ولی هیچگاه غرورش نمیگیره، تکبرش نمیگیره، در خونه خدا خودش چیزی حساب نمیکنه. و هو تمام الامر. یکی اینه که تو روایات ما خیلی روش تأکید میشه به عنوان تمام الامر. یکی هم فکر کنم اونی باشه که میگن چی؟ ان تحب للناس ما تحبه لنفسک و ما و تکره لناس ما تکره لنفسه. اینی که انسان هرچی برای خودش بخواد برای بقیه همونو بخواد، به انصاف برسه، به عدالت برسه. نمیده اونجا هم شاید همین تعبیر باشه، حالا دقیقا یادم نیست، که اون دیگه تمام الامر، آخر امر اینه که انسان به اینجا برسه و همش نخواهد که مردم رو لگد مال کنه برای اینکه خودش چیه یه قدم بره بالاتر. علی حال اینها مطالبیه که این دوتا من جوره که یادمه تمام الامر و خیلی مهمه. یا هشام ان العاقل لا یکذب و ان کان فیه هوا. هشام عاقل دروغ نمیگه، ولو اینکه هوایش در اون باشد. یعنی شما سر تا پای عالم رو نگاه کن، همه فسادها، همه ظلم ها مال دروغه، همش مال دروغه. از اون جایی گفتن حقوق بشر با دروغ اومدن بالا، تمام انسان ها رو لگد مال کردن، نابود کردن با دروغ، تا اونجایی که من میام مردم رو فریب میدم، مردم من خوبم، من خوبم، من چنین میکنم، من چنین میکنم، همش دروغ. کاری میکنم پشت پرده، در ظاهر میام میگم چی دیگه دارم انجام میدم. یعنی این دروغ بدمذهب خیلی خیلی خلاصه عالم رو به فساد کشونده. ان العاقل لا یکذب، ولی اگر عقل داشته باشه کسی، این حکومت ها و ریاست ها و مقامات که هیچ، تمام دنیا رو اگر یک لقمه کنن کف دست بذارن بخواد دروغ بگه، دروغ نمیگه. چرا؟ چون همش چقدر ارزش داره، عاقبتش به کجا خواهد کشید. ان العاقل لا یکذب و ان کان فی هوا، یا هشام لا دین لمن لا مروت له، دین خشک بی رحم و بی رأفت، بی مهربانی کار دست آدم میده. پیغمبر با اون عظمتی که داره، ولی می دلش به حال چیه؟ کفار هم میسوزه. نه اینکه بگیم ما باز حالا دیگه پس با کفار خوب باشیم، میگیم یعنی چی خوب باشیم؟ یعنی میگه خوبه دیگه، کفرش خوبه، دست به کارش نه، دست بهش نزن، آقا چیکارش داری؟ خب این که اساس فساد میشه در عالم. آخه متاسفانه یک عده باز این طرفی میفتن، اسلام دین رحم است، انسان دین مروت است، اسلام دین، خب که چی مثلا؟ آقا این کفار رو کار بهش نداشته باشید، اون نمیدونم بی دینه، اون لامذهبه، اون بی حجابه، اون هر کی میخواد هر کار بکنه. کجای عالم گفتند؟ در کدام قانون وحشی های عالم کجا گفتند که رحم و مروت اقتضا میکند که چه پلنگا رو در جامعه بذار بیان دین و ناموس و اخلاق مردم به فساد بکشونن؟ کجا اینو گفته؟ ترحم بر پلنگ تیز دندان چیشه؟ جفا باشه، ستم باشه و گوسفندان. یعنی چی؟ نه، مروت اساس دینه. اصلا از اون اولش که خدا میگه مردم اهل توحید باشید برای مروته. خدا نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به کافر، نمیتونه بی تفاوت باشه نسبت به بنده ای که این همه چیه محبت بهش داره خلقش کرده. اگر پدری مادری فرزندش را تأدیب میکنه روی مروته، روی رحمه، روی عطوفته، نمیتونه ببینه جگر گوشه اش داره به راه فساد میره، دنبال شیطان میره. حالا ماها یه مش احمق پیدا کردیم که اینا فکر میکنن که فقط بگن و بخندن دیگه خوبه دیگه. اصلا مثلا خدا باشه و نباشه، عزیز من اگر خدا در زندگیت نباشه هیچی وجود نداره. چرا؟ چون خدا حکیمترین و مهربانترین موجوده. اون داره بهت میگه، من بهت میگم بیا تحت حکومت من، و الا اگر تحت حکومت من نباشی میره دنبال هوا و هوس. حالا ما آدم های خوبی هستیم، واره بابا کش که تو بسیار آدم خوب کجایی؟ تو فکر کردی آدم خوب اگه هستی چیه؟ هیچگاه از زیر بار عاقلانه ترین و حکیمانه ترین حکما فرار نمی کنی. مثل خوارج بیان بگن آقا ما با علی کاری نداریم، خودمون خوبیم. خودت خوبی؟ چطور تو خوبی؟ تو که با علی کار نداریم، تو که با عدالت در واقع کار نداری، با خدا کار نداری، مثل اون بنده خداییه که آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت آقای پسر عمویی دارم، خیلی دلم به حالش میسوزه، اونقدر آدمی خوبیه. اونقدر آدم خوبی، اینجوری اینجوری با تقوا و اهل عبادت الف، فقط خب با شما اهل بیت نیست. و مثلا این تقواش مثلا انگار براش یه چیزیه که اجازه نمیده حتما بیاد پیش شما. حضرت گفتن، مضمون روایت من دقیق آدم نیست، حضرت گفتن اون چون بهش گفته مثلا بیا بریم، گفته بود مثلا احتیاط کرده بود که بیاد، احتیاط کرده بود پیش امام صادق بیاد. حضرت هم بودن اون تقواش توی اون خیمه توی فلان وقت با اون زنه کجا رفت؟ بعد آمد و گفت که اتفاقا رفتیم. خب چطور امام؟ بله اینجوری بود. خب بله صحبت تو هم شد اتفاقا، گفتم که تو خیلی آدم با تقوایی هستی، بنابر احتیاط واجب خدمت امام نمیرسی. حضرت فرمودن بهش بگو که تو که اینقدر احتیاط کاری و احتیاط میکنی، اون شب با اون زنه تو اون خیمه احتیاط لازم نبود، رسای عملیت گم شده بود. گفت که سبحان الله، الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، احدی از این کار من خبر نداشت. و اینا که میگن ما خدا رو قابل، ما آدم خوبیم، ذره بی خودی میزنن جای جاش برسه اینن. تو وقتی خدا رو قبول نداری تو خیمه دستت برسه هر غلطی رو میکنی. اینه که ما را خودمون خوب هستیم، چی رو خوب هستیم؟ مگه نفس بشر اقال داره، حد و حدود میشناسه؟ جایی که بخواد شیر درنده را شما بیار، شیر درنده را در مقابل یک آهوی ناز بذار، خب این دست بهش نمیزنه، نگاه نازش میکنه، خب سیره دیگه، گشت نشد معلوم میشه چیکار میکنه. در گشنگی در زمانی داره از فرط گرسنگی داره میلرزه به خود، ببین چه کار میکنه، درندگی اونجا معلوم میشه. نفس تو اینه، اینه که دین اساسش مروبته و اینه که ما بخواییم ترحم نداشته باشیم به این به آن به نه. لذا همون کسانی که باز چیه، باز اومدن احتیاط کردن مثل بچه عمر، نمیدونم که اینا احتیاط میکردن با حضرت علی علیه السلام چه؟ بیعت نمی کردن دیگه. خب همینا اول کسانی بودن که چیه؟ شب رو به صبح نمی رسوندن الا اینکه حتما با حجاج بیعت کنن. اینه دیگه، لا دین لمن لا مروت له، رحم و عطوفت و مروت و انصاف و مردانگی اساس دینه. و کسی که فکر کنه که باید خیلی خوشک همینجور، نه، تا جایی که میشه با رحم و عطوفت مردم را باید به دین آورد و دین رو براش محبوب کرد. و البته عرض کردم افراط اون طرفی هم نداشته باشه، ولا مروت لمن لا عقل له، البته کسی عقل نداره، مروت نداره، مردانگی نداره، رحم و عطوفت هم نداره، به کسی هم چیه؟ برای کسی هم دل نمیسوزونه، باید همش به فکر منافع خودشه. و ان اعظم الناس قدرن الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. میدونی ارزشمندترین مردم کیه؟ قدر و منزلت اون کسی از همه بیشتره که اصلا دنیا براش مهم نیست. شاه باشه، وزیر باشه، وکیل باشه، پولدار باشه، خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. یعنی وقتی به خودمون مراجعه کنیم میبینی هر جایی که سلام هم که نمی کنیم هزار رقم چیه توش بو داره. سلاممون، جواب سلاممون، نشستمون، برخواستمون خیلی عجیبه. کسی هیچی رو نبینه، فقط خدا رو ببینه، فقط امام زمان رو ببینه، فقط رضای حضرت رو ببینه. اعظم الناس قدرن، کسی که دنیا براش مهم نیست، همه دنیا رو بهش بدن، همون خدمت شما از کسیه که از مادر متولد شده، همه رو ازش بگیرن، همون کسی از مادر متولد شده چی نداشته. اما ان عبدانکم لیس لها ثمن الا الجنه فلا تبیعوها بغیرا. مردم بدونید که این بدن شما بهایی ندارد جز بهشت، جز بهشت، مبادا به کمتر از بهشت بفروشید. یک سکه ای رو که گرفته از 10 تا قیمت میگیره که مبادا 10,000 تومان چه ارزونتر نفروشه که کلا سرش بره. ولی حالا اون پولشو گرفتی چی میشه؟ خود سکه آخه چقدر ارزش داره؟ به کجا میرسونه آخرش؟ ولی این نفس هایی که آن به آن در راه محبت و مظلومیت اهل بیت علیهم السلام باشه، نفس های محبوب لظلمنا و تسبیح و هم مولنا عبادت، اینا رو از دست داریم میدیم آن به آن، عمرمون داریم هدر میدیم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی یوم الدین.